خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه چنده؟
55.
صفحه 55. بله، ما فصل بحث مشترک لفظی رو شروع کردیم، یه قسمتیش باقی موند، این رو عرض بکنیم که وارد بحث بعد بشیم. در شماره 11 یا مقدمه 11 مرحوم آخوند وارد این بحث شدند که اساساً مشترک لفظی ممکنه حاصل بشه یا نه، یعنی مشترک لفظی امکان حصول دارد یا ندارد. برخی محال میدونستن مشترک لفظی رو و ادله ای آوردن برای اثباتش. دوستان صدا دارن؟ یه اس ام اس اومد. یک دلیلی آوردن برای انکار مشترک لفظی. دلیلشون همین بود که در واقع با حکمت خدمت شما عرض کنم که چی؟ صدا تصویر ندارید؟ به نظرم صدا هست، شما میخواهید برید بیرون دوباره برگردید. دوستانی که صدا ندارن برن بیرون دوباره برگردن، چون ما صدا داریم، سایر دوستانم ظاهرا صدا دارن، بلنگوی ما هم که وصله. دوستانی که صدا ندارن برن برگردن. خب ادله ای اقامه شد برای اینکه در واقع اشتراک و مشترک لفظی ممکن نیست. مشترک لفظی در واقع محاله، گفتن با حکمت وضع منافات داره، نیاز به قرائن داره، که اینها رو اثبات کرد، یعنی ایشون جواب دادن. دو تا قول رو در واقع رد کردن. یه قول این بود که مشترک لفظی مطلقا محاله، ایشون رد کردن. یه قول این بود که مشترک لفظی در قرآن وجود نداره و در قرآن محاله، که این رو هم ایشون در واقع رد کردن. دو تا قول جلسه گذشته بررسی شد، یعنی این که بگی مشترک لفظی مطلقا محاله رد شد، و این هم که بگی مشترک لفظی در قرآن محاله، این هم رد شد. ثمر فقهیش البته هم که مصداق میشه براش فرض کرد، که حالا واقعا آیا حکمی هم هست اینجوری یا نه نمیدونم، میشه اینو پیدا کرد، ولی ثمره براش قابل تصوره. اینکه اگر مشترک لفظی بود مثلا شما برای چه معنای حمل میکنی، اگه مشترک لفظی نیست برای یه معنا وضع شده، مثلا تخر برای یه معنا وضع شده. یکی از مسائلی که ثمره فقهی هم داره اینه که تخر و پاک شدن زن از حیض مثلا آیا به معنای غسل کردن زنه یا به معنی که دیگه حیض نبینه. این که میگن بعد از طهر شما مواقع جائزه، حتما بعد غسل کنه یا نه، که از حیض پاک شد دیگه کافیه. و این دیگه شما میگید که مشترک لفظی نیست و یه معنا داره و اون یه معنا مثلا فلان معناست، اینجا دیگه شما میتونید فتوا بدید. ولی اگه مشترک لفظی باشه، اینجا شما شک به حکم دارید، استصحاب بقاء حیض دارید و لازم میفته بعد از مثلا طهارت.
مجمل میشه؟
مجمل میشه، بله. نمیتونید استنباط کنید، میره سراغ اصول عملیه و استصحاب بقاء حیض و بعد از غسل میشه. اینجوری میشه براش ثمره پیدا کرد. این قابل تصور، حالا که واقعا تو احکام ما موردی داریم که اجمال ایجاد بشه یا نه، قابل تصوره که اگر شما مشترک لفظی داشته باشید و غیر نباشه، کلام مجمل میشه و میره سراغ اصول عملی. ولی اگر مشترک لفظی رو نپذیرید و بگید این یه معنا داره، همون معنا دیگه اجمالش از بین میره دیگه. این دو تا قولی است که ایشون در واقع بررسی کردن. قول دیگه طرف مقابلشه که میگن حتما باید مشترک لفظی باشه، قول سوم، یعنی وجوب مشترک لفظی. خدمت شما عرض کنم که وجوب مشترک لفظی قول سومی است که ایشون میخواد رد بکنه. برای وجوب مشترک لفظی فرمودند که دلیل وجوب مشترک لفظی این است که معانی نامحدودند و در واقع الفاظ ما محدودند، ترکیب‌های ما محدودند، معانی نامحدوده، ترکیب‌های ما محدوده و الفاظ ما محدوده، بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که برای چند تا لفظ یک، برای چند تا معنا یک لفظ بگذاریم، چون معانیمون نامحدوده، الفاظمون محدوده، لذا مجبوریم که ما یه لفظ رو برای چند تا معنا بگذاریم. مرحوم آخوند چند تا اشکال به این حرف دارن که حالا یکی یکی این رو توضیح میدیم. عبارت رو ببینید: و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات. گاهی به ذهن میرسه وجوب واقع شدن اشتراک در لغات، یعنی حتما در لغات ما مشترک لفظی داریم، باید داشته باشیم، واجبه. چرا؟ دلیلمون چیه؟ لعجل عدم تناحی المعانی، چون معانی نامتناحی هن، و تناحی الالفاظ المرکبات. اما الفاظ مرکبات، الفاظ ترکیبی که درست میکنی، اینا متناحی هن. پس چون وقت الفاظ همه ترکیبی هن، از حروف و کلمات درست میشه دیگه، ترکیب از حروف و ترکیب از کلمات، گاهی چند تا حرف رو ترکیب میکنیم، گاهی چند تا کلمه رو ترکیب میکنیم. این میخواد این نکته رو بگی، خلاصه ترکیب هم مشکل ما رو حل نمیکنه. شما بگو آقا الفاظ محدودن ولی ترکیباش زیادن، بالاخره شما چند تا چیز رو با هم ترکیب هم میتونی بکنی. شما میگه این ترکیب کافی نیست و مستدل میگه ها، الفاظ مرکبات همچنان محدودن. خب اون معانی نامحدودن، الفاظ ما محدودن، خب مجبوریم یه لفظ برای چند نفر بذاریم، چند تا معنا بذاریم. فلابد من الاشتراک فیها، پس چاره ای نیست از اشتراک در الفاظ. ایشون میفرماید و هو فاسدون، این حرف غلط. چند تا دلیل ایشون برای اثبات غلط بودن حرف میاره. اولا ایشون میفرماید اگر معانی نامحدوده، خب دقت کنید چه اشکال به کجاست، اگر معانی نامحدوده و شما برای همش میخوای وضع بکنین، نتیجهش میشه وضع نامحدود، و وضع نامحدود وقتی وضع بشر باشه محاله، بشر که نمیتونه وضع نامحدود بکنه. پس اشکال اول ایشون، پس استدلال چی بود؟ استدلال بر وجوب مشترک لفظی، استدلال این بود که معانی نامحدود، الفاظ ما چی؟ محدود، نتیجهش مشترک لفظی. معانی نامحدوده، الفاظ ما محدوده، نتیجهش میشه مشترک لفظی. جواب اول، بنابر این که واضع بشر باشه نه خدا، اگه واضع بشر باشه این معانی نامحدود نتیجهش میشه وضع نامحدود. حالا شما یه لفظ برای 10 تا معنا بذار، برای 20 تا معنا بذار، نتیجت میشه چی؟ 20 تا وزن، 10 تا وزن. پس معانی نامحدود، معانی نامحدود باعث چی میشه؟ وضع نامحدود، و این محال است. برای بشر این محاله، وضع نامحدود برای بشر محال. بنابراین که واضع رو بشر بدانیم یا بخوایم مشترک لفظی، به مشترک لفظی اصلا ربطی نداره، شما اصلا میخوایم مشترک لفظی باشه یا نباشه، اصلا معانی نامحدود محال وضعش، چون مقدمه استدلال شماست دیگه. میگید چون معانی نامحدودن لفظ محدوده، مشتق لفظی میخواین. ما میگیم مثلا این معانی نامحدود که رکن استدلال شماست، این محاله براش وضع کردن. حالا چه مشترک لفظی چه غیر مشترک لفظی؟ اشکال اول، و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، ممتنع است مشترک لفظی در این معانی، نه از جهت اشتراکشا، از جهت نامحدود بودن معنا. میذاره عبارتشون گویا نیست، بعدن توضیح میدن. امتناع مشترک لفظی در این معانی، نه از جهت مشترک لفظیش، از جهت نامتناهی بودن این معانی. چرا؟ لاستدعائهی، استدعاء مشترک لفظی برای این معانی، الاوضاع الغیر المتناحیه، باید شما وضع نامتناهی داشته باشی. یعنی برای تک تک اینا بخوای برای این معانی نامتناهی بخوای وضع کنی، نتیجهش میشه وضع نامتناهی، و وضع نامتناهی برای بشر محاله. ولو سله، اگه بپذیریم وضع نامتناهی رو، شروع اینجور معنا کردن که یعنی شما واضع را خدا بدانی، چون واضع اگر خدا باشه وضع نامتناهی مشکل نداره. ایشون میفرماید اگر خدمت شما عرض کنم که وضع، اشکال دوم، اگر وضع خدا باشد و وضع نامتناهی ممکن باشد، باز هم یعنی با این فرض که وضع خداست وضع نامتناهی ممکنه، باز هم وضع نامتناهی لغو است و از خدا صادر نمی شود، چون ما استفاده نامتناهی نداریم. یعنی بر فرض اگر وضع رو ما خدا قرار بدیم و این وضع که خداونده، وضع نامتناهی براش ممکنه، بی نهایت وضع میتونه انجام بده، ولی تو این میزانی که متناهی هست قابل استفاده است، ما میزان متناهی استفاده میکنیم، لذا در نامتناهی وضعش میشه لغو و محال دوباره. پس اگه وضع بشرن، وضع نامتناهی که اساسا محاله، اگه وضع خداست که وضع نامتناهی ممکنه، واقع نمیشه. به بیان فنیتر، اگر وضع بشر باشه، وضع نامتناهی محال عقلی است، اگه وضع خدا باشه، وضع نامتناهی محال چیه؟ وقوعی است. این خلاصه ایه. اگر شما وضع رو بشر قرار بدید، وضع نامتناهی عقلن محاله، بشر که نمیتونه بی نهایت وضع داشته باشه. اگر شما وضع رو خدا قرار بدید، خب وضع نامتناهی عقلن ممکنه، ولی وقوعن واقع محاله، چون لغو دیگه، خدا وضع نمیکنه وقتی فایده نداره، استفاده نداره. عبارتو ببینید، ولو سلم، یعنی اگه بپذیریم که وضع نامتناهی ممکن است عقلن، یعنی اگه بپذیریم عقلا ممکنه چون واضعش خداست، لم یکد یجدی الا فی مقدار متناحن، نیست فایده دار، نزدیک نیست فایده داشته باشه مگر در میزان متناحیش، در میزان متناحیش مفیده، پس دوباره نامتناحیش میشه لغو و وقوعا واقع نمیشه. اینم اشکال دوم. پس اشکال اول این شد که اگه واضع بشر باشد، عقلن وضع نامتناهی محاله. اشکال دوم این شد که اگه واضع خدا باشه که عقلن ممکنه، وضع نامتناهی واقع نمیشه، محال وقوعی داره. اینم اشکال سوم. اشکال سوم میخوایم معنی نامتناهی رو بزنیم، بگیم هر چند معانی جزئی نامتناهیست، ولی عناوین کلی متناهیست، عناوین کلی
متناهی است و وضع بر عناوین کلی کافی است.
خب به پاسخ دقت کن، بگیم درسته اصلا معانی جزئیه نامتناهی است، مصادیق نامتناهیه، اما اینا تحت عناوین کلی قرار میگیرن، این عناوین کلی متناهی است. شما برای این عناوین کلی وضع کن دیگه، خودش منطبق بر مصادیق میشه دیگه. شما برای انسان وضع کن، به همه انسان ها منطبق میشه. لازم نیست برای تک تک درخت ها لغت وضع کنی، که برای عنوان کلی درخت لغت وضع کن، به همه مصادیق درخت صدق میکنه. بله معانی درخت در عالم خیلی زیاده، نامتناهیه، چندین میلیارد درخت داره، ولی شما لازم نیست برای این چندین میلیارد درختی که تو دنیا داری تک تک وضع کنی، که همش یه عنوان کلی دارن به اسم درخت. شما برای درخت لغت وضع کنی، به همه یه میلیارد درخت صدق میکنه، مشترک معنوی میشه. یعنی نیاز مشترک لفظی ندارید، مشترک معنوی مشکل رو حل میکنید، برای عنوان کلیش وضع میکنید و اینا به صورت مشترک معنوی و همشون صدق میکنه. در اشکال سوم، مضافاً الی تناح المعانی الکلیه، متناهیست معانی کلیه، معانی کلیه درخت، سنگ، چوب، اینا متناهی هست، درسته مصادیقشون نامتناهیه، ما 10 میلیارد مثلا فرض کن سنگ داریم، ولی من برای تک تک مصادیق سنگ لغت وزن نمی کنم، برای عنوانش وزن. خب و جزئیاتها و امکانت غیر متناهیه، این وابش و این جزئیات عطف کلیه نیست، این وابش واب استیناف، و جزئیات این معانی کلی، هرچند این جزئیات نامتناهیان، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به حذائها. جزئیات معانی هرچند نامتناهیان، مصادیق چوب نامتناهیان، مصادیق سنگ نامتناهیان، مصادیق درخت نامتناهیان، ولو اینجوریه، اما وضع الفاظ به ازاء کلیات معانی، شما وضع بر کلیات کن، یه وضع کن برای سنگ، یه وضع کن برای درخت، عنوان کلیش، یغنی ان وضع لفظ به حذائها، بی نیاز میکند ما را از وضع لفظ در مقابل معانی جزئی و مصادیق جزئی. کمالا یخفای، خیلی واضحه. و اساسا ما نمیاییم برای مصادیق وضع کنیم، انسانی که برای تک تکشون اسم میذاریم، حالا چون خودمونیم، بگر شما برای درخت که تک تکش اسم نمیذاری، که برای سنگه های عالم تک تکشون اسم نمیذاری، که حالا تک و توک دوتاش مهم باشه یه اسم براش بذاری، ولی برای اینکه اسم نمیذاریم که. اینم اشکال پاسخ سوم. پاسخ چهار رو، استعمال مجازی، شما لازم نیست برای همشون وضع کنی که بیاد بگی محتاج مشترک لفظی، چون استدلال این دیگه معانی نامحدود، الفاظ محدود، وضع نیاز داریم برای همش انجام بشه میشه مشترک لفظی، چون مشترک لفظی تعدد وضع داره. ایشون میگه خب شما لازم نیست برای همش وضع کنی، که برای یه سریش وضع کن، برای بقیهش مجازن استعمال کن. این هم اشکال چهار رو. مع ان المجاز باب واسع، مجاز یه باب واسعی است، شما برای همش نیاز نیست وضع کنی که پناه به مشترک لفظی ببری، چون میخوای برای همش وضع کنی محتاج مشترک لفظی میشی، خب لازم نیست، برای یکیش وضع کن، برای بقیهش مجازن استعمال کن. فف هم روی عده گفتن آقا این مجازتون درست نیست، چون علاقه میخواد، همه جا علاقه نداریم. بعضی ها هم گفتن که نه، اینجا اصلا اشکال شیشومه در واقع به بحث، و اشکال شیشوم اینه که الفاظ متناهی هن، ولی ترکیب الفاظ نامتناهیه، هیچ وقت ترکیب تمام نمیشه. شما ترکیب دو جزئی تمام شد سه جزئی، سه جزئی تمام شد چهار جزئی، چهار جزئی تمام شد پنج جزئی، پنج جزئی تمام شد تا صد جزء، ترکیب هیچ وقت تمام نمیشه. مثل اسم شرکت ها، شما الان اسم شرکت بخوای ثبت کنی، این باید اسمی باشه که تا حالا استفاده نشده باشه، یا مثل اسنپ و تپسی باید اسمای چرت و پرت بذاری که معنا ندارن، از حروف اول یه چیزی گرفته شدن بافتنی، یا اینجوری باید اسم بذاری که خب این معلوم نمیشه چه شرکتی هستی شما، یا اینکه اگه میخوای اسم گذاری کنی، هر اسمی شما انتخاب کنی قبلا انتخاب شده، لذا میگن اسمای دیگه مثلا رفته تو اسمای چهار جزئی، این چهار تیکه باید باشه اسمتون تا تکراری نباشه. اینا با همین فکره، یعنی ترکیب که تمام نمیشه که، شما هر چقدر هم تمام بشه یه جزئیات تمام میشه، خب دو جزئی، دو جزئیات تمام میشه سه جزئی، ترکیب که تمام نمیشه. این هم برخی گفتن اشکال پنجمه در واقع، که ترکیب تمام شدنی نیست. این چهار تا اشکال رو ایشون میکنه، خلاصه یه صف هم میزنه که حالا اشکال پنجم اگه باشه یا نباشه. چرا دیگه واجب مطلقا هست، یعنی واجب اون تو مطلقا جایز است، یه دونه مطلقا محال است که اول بود. آها یه دونه احتمال رو ایشون بررسی نکرده، امکان بدون وقوع. امکان بدون وقوع رو توی شروع گفتن ولی ایشون دیگه بررسی نکرده، اینو مطرح نکردیم، الان باید اینو اضافه کنی. داره اینم این قول چا، این قول که وجوب مشترک لفظی است ایشون نمیفهمه، این قول پنجم میشه در آره منم خیلی خوشم نیومد. آره اینا کجا شروع به نظرم به عبارات بستند زور، یعنی مرحوم آخوند 100 سال بعید این منظورشون باشه، ولی خیلی جدی گرفته بودن شروع که ولوسون چجور ممکنه، چجوری شما تسلیم میشی، مگه میشه مثلا سلام نه، یعنی همین دیگه، یعنی نمیشه ولی فرضاً اگر شد، یعنی اگه بخوایم عبارت آخوند و منصفانه ترجمه کنیم، آخوند میگه عقلاً محاله، بر فرض که عقلاً محال نباشه عادتاً محاله، وقوعاً محاله، یعنی ایشون داره اینجوری میگه، میگه عقلاً محاله چون وضع نامحدوده، لو سلم که محال عقلش رو لحاظ نکنیم عادت وقوعاً محاله، یعنی واقع نمیشه وضع نامحدود. اما اومدن برای این سلم وجه درست کردن، چجوری شما تسلیم شدی؟ گفتن چون واضع خداست مثلا اینجوری، اگر خداییش عبارت نیست توش، من بعید میدونم آخوندم تو ذهنش مثلا این باشه، ولی گفتن دیگه، ما گفتیم. بحث بعدی، یعنی بحث خدمت شما عرض کنم که دوازدهم که بعد از مشترک لفظی مطرح میشه، بحث معروف استعمال لفظ در اکثر از یه معناست، که یعنی آیا استعمال لفظ در اکثر از یه معنا جائزه یا جائز نیست. میشه یه لغت رو بگیم و بیش از یه معنا از او قصد کنیم. چند تا نکته باید گفتم مفهوم استعمال لفظ در اکثر از یه معنا روشن میشه، خوب دقت کنیم. نکته اول این است که استعمال لفظ در اکثر از یه معنا به معنای استعمال در جامع نیست. این نکات مهم نیست. استعمال در جامع دیگه میشه مجاز. اگر شما لغت عین رو وضع کردی برای چشم و چشمه و جاسوس، بعد اینو استعمال کنی در ما یسمى عینن، استعمال که در ما یسمى عینن، مثلا میگید عین مشترک لفظی است یا عین معانی متعدد دارد، اینو اگر من استعمال کنم در ما یسمى عینن، این مجازه، شما وضع کردی برای چشم و چشمه، داری در ما یسمى استعمال میکنی. پس استعمال لفظ در اکثر از یه معنا به معنای استعمال در جامع نیست. یک، به معنای استعمال اینها مجموعشون با هم نیست، یعنی بگه همه رو با هم یک کیسه کنم در اون کیسه جامع استعمال کنم، به این معنا نیست، اونم مجازه. شما بگید عین گفتم چشم و چشم اونا رو همه رو با هم قصد کردم کنار هم نه تک تک، اینم استعمال در مجازه. مشترک استعمال لفظ در اکثر از یه معنا یعنی استعمال لفظ در تک تک معانی منفردن، یعنی بگی چشم این مراد است گویا بقیه نیست، چشمه مراد است گویا بقیه نیست، نه در جامع یا در مجموع. پس استعمال لفظ در جامع و استعمال لفظ در مجموع این مجازه قطعا و جائزم هست، مجازه دیگه. شما عین رو بگی و جامع رو قصد کنی، یا عین رو بگی مجموع رو قصد کنی، این قطعا مجاز است و جائز است. اونی که بحث ماست اینه که شما عین بگویید و اینها رو منفردن قصد کنی به دلالت مطابقی، یعنی بگید دو تا دلالت مطابقی دارن، همینه که محال پیش میاره طبق نظر آخوند، یعنی شما بگید این کلام دو دلالت مطابقی دارد، نه یه دلالت مطابقی بر جامع یا یک دلالت مطابقی بر مجموع، یعنی کنار هم، نه اینا مجازه. بگید دو دلالت مطابقی مستقل دارد، آیا این ممکنه؟ این خیلی وقتها کسانی که سختشونه بپذیرن محال بودن استعمال لفظ درستی از یه معنا رو، تصورشون تصور درستی از بحث نیست، فکر میکنن استعمال در جامع یا مجموعه. استعمال در جامع یا استعمال در مجموع اینا مشترک، استعمال لفظ درستی از یه معنا نیست، اینا قطعا جایزه و قطعا مجازه. ما بحثمون اینه استعمال در تک تک افراد منفردن، بیان فنی، یعنی دو تا دلالت مطابقی داشته باشه، نه یه دلالت مطابقی بر جامع یا بر مجموع، دو تا دلالت مطابقی، آیا این ممکنه یا نه؟ دقت فرمودید. بعضی ها میگن مطلقا جایزه، مثل آقای جوادی امروزی ها. بعضی ها میگن مطلقا جایز نیست، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم مظفر از امروزی ها. بعضی ها هم تفکیک دادن، گفتن اگر تثنیه باشه جایزه، مثل صاحب معالم، یا جمع باشه جایزه، ولی اگر فرد باشه به صورت مجاز جایزه، به صورت معنای حقیقت جایز نیست. تفسیریست که ایشون نقل میکنه بعدن از صاحب معالم و پاسخ میده و مبانی خودشون این حرف رو در واقع پاسخ میدن. ایشون میفرماید و قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا علا سبیل الانفراد والاستقلال. این برای رد اون دو حالتیست که ما گفتیم، اختلاف کردن در جواز استعمال لفظ در اکثر از یه معنا، ولی این استعمال، این علا سبیل متعلق به استعماله، این استعمال علا سبیل انفراد و استقلال است، یعنی جداگانه، یعنی دو تا دلالت مطابقی، نه اینکه شما یه دلالت مطابقی داشته باشی بر جامع، یعنی بگی بر جامع ما یسمع عینا استعمال کنی، یا یک دلالت انفرادی داشته باشی مطابقی بر مجموع، مجموع همشون با هم، اینا نباشه. یعنی چی؟ ایشون توضیح میدن به ان یراد منح کل واحد، اراده کنیم از لفظ هر کدوم از معانی رو مستقلا و منفردا، کما اذا لم یستعمل الا فیه، کما اینکه انگار فقط توی معنا استعمال شده، یعنی میخواد بگه تو جامع استعمال نشده، گویا عین رو در چشمه به کار بردید، اینو بذار کنار، یه بارم همین عین رو در چشم به کار ببرید، دوباره بذار کنار، یه بارم در جاسوس به کار ببرید، بذار کنار، نه اینکه در این سه تا کنار هم استعمال کرده باشید یا در جامع استعمال کرده باشید. سه تا دلالت مطابقی داره، این داره کنار، انگار فقط اینه، اون انگار فقط اونه، اون انگار فقط اونه. الا اقواله، این اقوالی وجود، از هر روها، از نظر ازهر و اصح اقوال، عدم و جواز استعمال فی الاکثر عقلا، این جایز نیست استعمال در اکثر از یه معنا عقلا. این عقلا یعنی چی؟ نتیجه چی میشه؟ خودشون بعدن میگه عقلا محاله، لذا دیگه تفصیل بین تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث و نمیدونم حالت عقلا محاله، حتی نمیتونی یه معنای حقیقی قصد کنی یه معنای مجازی، تعدد معنای مستقل محال است عقلا، لذا تفصیل بین تثنیه و جمع، تثنیه و مفرد، بین حقیقت و مجاز که بگی مثلا یه معناش حقیقی باشه یه معناش مجازی باشه، این جایزه. مثلا میخواید بگی این اصلا هیچ کدوم اینا جایز نیست، نمیشود دو معنای مطابقی داشت، چه اینکه حالا تثنیه باشد لفظشون، چه اینکه این دو معنای مطابقی یکیش حقیقت باشه یکیش مجاز باشه، فرقی نمی کنه. ندیدم من همچین قول، چون اشکالی که ایشون داره اصلا استعمال میگه نمیشه، اگه جایز باشه عرفی هم میشه استعمال عرف. و یکی از ادله که اینا که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، میگن استعمال شده، من نمونه براش میارم، یعنی اینا استعمال شده اکثر از معنا، که ما میگیم اینا مجازه، یعنی در جامع استعمال شده نه در تک تک منفردن. و بیان، خوب دقت کنید بیان ایشون چیه. ایشون میفرماید اگر شما بخوای استعمال داشته باشی حتما باید لفظ وجه و عنوان معنا باشه. این سه مرحله رو دقت کنید. میخواییم عبارت معنا بشه، بگیم عبارت رو همینجوری نخونیم، عبارت رو در واقع ما استدلالش رو در بردیم. ایشون میفرماید اگر شما استعمال بخوای داشته باشی، دقت کنید به این سه مرحله، میفرماید اگر شما استعمال میخوای، یعنی استعمال لفظ در معنا، این لازمش اینه که لفظ وجه و عنوان برای معنا باشه. اگر لفظ میخواد وجه و عنوان برای معنا باشه، لازمش اینه که لفظ فانیه در معنا باشه. وقتی لفظ فانیه در معنا شد، تعدد معنا برای لفظ، یا بگید تعدد فنا معنا نداره. آیه تبریزی همه اینا رو قبول داره غیر آخریش. حالا فعلا اشکال نکنید. خوب به مراحل استدلال ایشون دقت کنید. عبارت همین جوری بخونی هی تکرار میشه. این داره ایشون تکرار نمیکنه. سیر استدلال داره. میگه اگه شما میخوای استعمال کنی، این لفظ رو در معنا استعمال کنی، یعنی این لفظ باید وجه و عنوانی برای معنا باشه. طرف مقابل وجه و عنوان چیه؟ علامت و دال. این وجه و عنوان است، یعنی علامت و دال نیست. تو دال و مدلول ما مشکلی نداریم. شما یه دال داشته باشی 10 تا مدلول، مثلا فرض کن این چراغ قرمز هم دال بر عدم توقف باشه، هم دال بر نظم باشه، هم دال بر وجود پلیس باشه، هم دال بر شلوغی خیابون باشه، یک دال 20 تا مدلول داشته باشه. تو دال و مدلول ما مشکلی نداریم، چون در دال در مدلول استعمال که نشده. که شما وقتی میگی چرا قرمز دلالت میکند بر شلوغی خیابون، این چرا قرمز رو استعمال نکردی در شلوغی خیابون، این لغت خودشو داره، معنای خودشو داره. شما چیز دیگری هم فهمیدید، دلالت کرد، ذهن شما را کمک کرد چیز دیگری را بفهمید. ما به این استعمال نمیگیم. استدلال خیلی قشنگه. یعنی من واقعا دلم سوخت بعضی از دوستان خواستن استدلالو بزنن، خاطر اینکه واضح نبوده براشون. ایشون میگه استعمال با دلالت فرق میکنه. تو استعمال لفظ وجه و عنوان معنا میشه، قالب معنا میشه، آینه معنا میشه. نه این معنی که دالی باشه مدلولی شما بفهمی، دالی بگیم و ذهن شما خودت به سمت مدلول بره، این نیست. اگر استعمال لفظ در معنا میخوای، لفظ باید وجه و عنوان باشه. وجه و عنوان برای معنا وقتی شد، این لفظ فانیه در این معنا میشه دیگه. این لفظ میشه قالب این معنا، فانیه در این معنا، هر چی داره فدای این معنا میکنه. به بیان امروزی ها میگن یعنی انقدر این لفظ فانیه در معنا میشه که اصلا شما لفظو نمیشنوی. یعنی من وقتی میگم درخت، شما اصلا انگار این الفاظ من متوجه نشدی، شما مستقیم ذهنت معنای درخت، اصلا تا میگم درخت معنا میاد. اینجوری نیست که من بگم درخت مگه کسی عالم به لغت نباشه. شما دقت کن فرق انگلیسی خوندنت با فارسی خوندنت. انگلیسی لفظه رو اول میشنوی با صوت، بعد میشینی فکر میکنی معناشو دنبالش میگردی، چون معنا برای شما حاصل نشد. اما در فارسی اینجوری نیست، من تونتون که دارم با شما حرف میزنم، شما اصلا الفاظ رو دقت نمیکنی، داری تونتون معنا میفهمی. این الفاظ تونتون فانیه در معنا. پس وجه و عنوان اگه میخوای باید لفظ فانیه در معنا باشه. فنا که اثبات شد دیگه یه چیز دوبار فنا نمیشه. لفظ در معنای اول از بین رفت، تمام شد، فانی شد، رفت، دیگه نیست، دیگه لفظی نداری که بخواد فانی در معنای دوم بشه. استدلال است که ایشون میچینه با این مقدمات. استعمال وجه و عنوان میخواد، وجه و عنوان فنا میخواد، فنا دوبردار میکنه. ببینید تو دال بودن، الان شما اصلا نوبلش کن، استعمال، فرق استعمال و دال رو ببین. یه موقع من یه چیزی به شما میگم، لغت رو اصلا در این معنا استعمال هم نکردم، من لغت رو یه معنای استعمال میکنم، شما دلالت داره برای این که من اهل سخن. من مثلا میگم راجع به درخت صحبت میکنم، میگید این دلالت دارد برای این که این آدم دانشگاه رفته، دلالت دارد برای معنا که دلالت چیزهایی است که شما ذهنت جدای از این میفهمه، نه اینکه این لفظ این انتقال رو برای شما حاصل کرده باشه، لفظ برای این آمده باشه، لفظ در اون استعمال شده باشه، نه، این لفظ علامتی است ذهن شما رو تکون میده میره به یه سمتایی، اونو بهش میگیم ما دلالت. البته دلالت به معنای عام بگیرید شامل استعمال هم میشه ها، ولی دلالت مقابل استعمال یعنی یعنی لفظ برای این معنا وضع نشده، استعمال نشده، تکون داده ذهنش، تداعی معانی کرده ذهن شما رو به چیز دیگری. میخوایم بگیم استعمال اینجوری نیست. عبارت رو ببینید و بیانه خوب، قدم قدم استدلال ایشون رو ببینید. ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. استعمال اینجوری نیست که شما لفظ رو علامت برای اراده معنا قرار بدی، همین که واسه جوشیم دال علامت باشه، یعنی دالی باشه بر معنا، نه، بل جعله وجها و عنوانا له، بلکه شما لفظ رو باید وجه و عنوان برای معنا قرار بدی، یعنی این لفظ بگی این معنا را میرساند، لفظ مال این معناست، نه اینکه لفظ معنای خودشو داشته باشه بعد ذهن شما تداعی معانی کند چیز دیگری را. به تداعی معانی بود ذهن شما ممکنه 100 تا تداعی داشته باشه. من یه درخت به شما بگم این 100 تا تداعی برای شما داشته باشه، اینو ما نمیگیم استعمال. استعمالی که این لفظ اصلا وضع برای این معنا شده و اراده این معنا شده، لفظ برای این معنا گفته شده، بل به وجهن، بل به وجه اینجوری باید بخونید، بل به وجه نفسهو که انه الملغا، بل که باید به وجهی باشد که نفس لفظ انگار همون معناست، نفس لفظ انگار همون معناست. ببینید وجه عنوان نتیجهش میشه چی؟ فنا. لفظ انگار معناست. بعد ایشون شاهدم میارن، شاهدمون چیه؟ که وجه عنوانه. ایشون میخواه شاهد ولذا یسری الیه قبهه و حسنه، سرایت میکند به لفظ قبه معنا و حسن معنا. یعنی این وجه و عنوان بودن باعث میشه قبه و حسن معنا به لفظ سرایت کنه. در دلالت اینجوری نیست، در علامت اینجوری نیست. اگه بگی این علامت یه چیزیه، اون چیز بد باشه علامت بر معنای بدی نمیده، ولی تو لفظ اینجوریه، لفظ معنای بد داشته باشه لفظش هم برای شما تلخه. شمر مثلا لفظش هم برای ما تلخه، مثلا رفیق ما به سوسک مثال میزنیم، سوسک بند خدا لفظش سه و که و اینا چیز بدی نیست، ولی خودش چون بده معناش هم لفظش هم برای ما بد میشه. حالا بعضی خواه مثال برعکس میزنن، میگن زشتی لفظ گاهی به معنا سرایت میکنه، مثال شرزمه که ما اون دفعه زدیم، لفظش بده معناش هم به نظر میاد مثلا دلچسب، معناش بنده خدا. و حسنه کما لا یخف ولا یکاد، بریم سراغ مرحله دوم، ولا یکاد یمکن جعل لفظ کذالک الا لمعنا واحد. کذالک بنویسید فنا، نمی شود لفظ را به صورت وجه و عنوان و فانی لحاظ کرد مگر برای یه معنای واحد. ضرورتا ان لحاظه هاکذا، ضروری است که لحاظ لفظ هاکذا، یعنی به صورت وجه و عنوان و فنا، فی ارادت معنا، در اراده یه معنا، این ینافی لحاظه کذالک فی ارادت آخر، منافات دارد برای لحاظ لفظ کذالک، یعنی هم به صورت وجه و عنوان به صورت فنا در اراده دوباره، حیث و چرا؟ حیث و ان لحاظه و کذالک لا یکاد یکون و الا به طبع لحاظ المعنا فانیان فیه، چون وجه عنوان فنا میخواد. اینم قدم آخر، یعنی استعمال وجه عنوانه، وجه عنوانم چی میخواد؟ نتیجهش میشه فنا. فنا اجازه تعدد به شما نمیده، چون حیث و ان لحاظ لفظ کذالک، کذالک یعنی وجه عنوان، لا یکاد یکون، نزدیک نیست این وجه عنوان ممکن باشه، الا به تبع لحاظ المعنا، مگر به تبع این که لحاظ کنید اون معنا رو، فانیان فیه، فانیه در لفظ، لفظ فانیه در معنا. فنا الوجه فی ذل وجه، مثل فنا وجه در صاحب وجه، یعنی این وقتی وجه اوست، مثل تصویر آینه برای اون شخص دیگه، شما وقتی تصویر آینه رو میبینید خود اون شخص رو میبینید، اون تصویر رو دیگه نمیبینید. فناء وجه این تصویر در آینه، در صاحب وجه دیگه اصلا شما تصویر رو توجه نمی کنید، صاحب خودت رو وقتی تو آینه میبینی، به بیان دیگه وقتی خودت رو تو آینه میبینی خودت رو میبینی دیگه، اون تصویره اصلا لحاظ نمیشه. ول عنوان فل معنون، عنوان در افرادش فنا میشه، عنوان مستقلن لحاظ نمیشه. و معهو یعنی مع این فنا، اینکه لفظ در معنا فنا شد، این تصویر فنای در شما شد دیگه، جای کسی دیگه نداره. و معهو کیفه یمکن ارادت و معنا آخر معهو، با وجود فنا چجوری شما میتونید معنای دیگر رو اراده کنید؟ کذالک، باز این به صورت فانی، به صورت فنا شده، چجوری میتونید دوباره معنا کنید؟ فی استعمال واحد، در یک استعمال چجوری شما میتونید اون معنای دیگر رو هم جا بدید؟ مع، این مع دو تفسیر شده، بعضی ها گفتن توضیح همون قبلیه، آقای تبریزی میگن دلیل دیگریست، چون ما معتقدیم دلیل دیگریست میذاریم جلسه آینده، اونجا توضیح داره، چون اجتماع نقیزه اینه توضیح میدیم. و صلى على محمد و آل محمد. آن نه زفت و قدر